من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که نعتیت که در بحث عدم نعتی مطرح میشه منظور چیه؟ خود نعتیت یعنی چی که میگیم عدم نعتی یا عدم محمولی؟ اول ما معنای نعتیت رو بفهمیم تا بعد بتونیم اثبات کنیم که آیا عدم باید نعتی باشه یا باید محمولی باشه. این موضوعی بود که از دیروز بهش پرداختیم به تبع فرمایشات متن صدر. آیه 100 سه تا معنا برای نعتیت مطرح کردن. معنای اول از کلمات آیه خویی استفاده کردن و تأملاتی که زیل این معنا بود مطرح شد. معنای دوم معنایی است که از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه. ایشون میفهمن مرحوم نائینی وجود نعتی رو در حقیقت وجود رابطی تعریف کردن. وجود نعتی وجود رابطی است در برابر کلام آقای خویی که وجود رابط بود. تفاوت وجود رابطی با وجود رابط عبارت است از این که وجود رابطی اون چیزی است که به نفسه قابل تعقله، ما مستقل از شیء دیگه میتونیم اونو تعقل کنیم، پس در حوزه تعقل و تصور میشه مستقلا تعقلش کرد، تصورش کرد، خودش ماهیتی داره. اما در مقام وجود، وجودش عین وجود دیگری است، تحققش عین تحقق دیگری است. در مقام تحقق و وجود وابسته و متکی به وجود غیر است، اما در مقام تصور مستقلا قابل تصوره. تعریفی است که وجود رابطی داره. چی می‌فهمم؟ در ارتباط با تصور استقلال تصوری داره که این خودش نشانه اینه که ماهیت مستقل داره. چون ماهیت مستقل داره فی حد نفسه قابل تصوره، قابل تعقله، اما در مقام وجود وجودش این وجود دیگریست، این وجود آخره. تعریف ایشون اینه که به هر حال مظهری از مظاهر وجود دیگریست ولی خودش استقلالی در وجود نداره، حتما باید در ضمن شیء دیگه موجود بشه.
یعنی ذاتاً در وجود مثل معنی حرفیه، یعنی وجودش مثل وجود معنی حرفیه ولی ماهیت مستقل داره.
البته من این کلام شما رو تصدیق نمی کنم که وجودش این وجود معنی حرفیه، ولی وجودش در خارج وابسته به وجود دیگریست.
در وجود هم دو وجود الان در خارج هست؟
این در کلام مرحوم نائینی شفاف نیست، چون معنی حرفی وجودش مندکه در وجود دیگریست، ولی این وجودش مندکه در وجود دیگری نیست. وجود رابطی که ما بگیم وجودش مندکه در وجود دیگریست. البته بعضی از تعابیر ایشون اینه که وجودش عین وجود آخره، به ذهن میاد که پس مندکه در وجود دیگه است، ولی یه مقدار اینجا تعبیرش خیلی تو این قصهش روشن نیست. البته تفاوتش با وجود رابط روشنه. وجود رابط عرض کردیم که اون که تصور مستقل نداره، ماهیت نداره، اون عین نسبت وجودش مندکه در وجود دیگری است. وجود رابطی ماهیت مستقل داره، قابل تصور بل استقلال، اما وجودش به هر حال در ضمن وجود دیگری است، وابسته به وجود دیگری است، تابع وجود دیگری است، میشه وجود رابطی. پس ایشون میفهمن نعت همون وجود رابطی است در برابر وجود رابط. اعراض دقیقا همینن. بله، اعراض چون وجودشون حتما محل میخواد. مثلا رنگ وجودش عین وجود شیء است، جسم است، در حقیقت گویا مظهری از مظاهر جسم است، وجود مستقلی فی نفسه نداره، وجودش عین وجود همین شیء. وقتی یه شیء قرمزه، وجود قرمزی این وجود اون شیه. البته قابل تفکیک در مقام تصور و تعقل هستن، ولی در مقام وجود قابل تفکیک نیستن. مثل دو جوهری که با هم دیگه قابل تفکیکن، که این یه شیه این شیه دومه، عرض و محل قابل تفکیک نیستن. از این جهت گاهی وقتا تعبیر میشه وجودش عین وجود محله. عین وجود محله یعنی تمایزی در خارج بین وجود او و وجود محل وجود نداره. شما گل سرخ رو که نگاه میکنید، بین سرخی و گل در حقیقت تمایزی در مقام وجود نمیبینید که بگید این سرخی این گله. ولی در مقام تعقل میتونید قرمزی رو تصور کنید، گلم تصور کنید، قرمزی خودش تصور مستقل داره. چی میفهمم؟ لفظی؟ ربطی یعنی همین رابطی یا ربطی که؟ وجود ربطی که همون وجود رابطه که معنای حرفی بود. کل نسبت وجود رابط که بهش وجود ربطی هم میگن. عرض کردم به وجود رابط وجود ربطی هم میگن. در برابر او وجود رابطیه. وجود رابطی یعنی وجود عرض. حالا من چون از منظر فلسفیش نمیخوام مطرح کنم، میخوام فقط همون فهمش ناینی رو مطرح کنم، به اندازه فهمش ایشون میگم، والا حالا مباحثی در این قضیه هست، ولی وجود رابطی تعریفش اینه. خب با توجه به این وجود رابطی که مرحوم ناینی توصیف کردن، آیا ما عدم نعتی میتونیم داشته باشیم؟ چون گفتیم این تعریفی که ایشون مطرح میکنن تعریف نعته. نعت یعنی چی؟ نعت یعنی وجود رابطی. هر چی وجود رابطی داشت میگیم نعت. خب ما عدم نعتی میتونیم داشته باشیم یا نه؟ با این تعریف ما عدم نعتی نمیتونیم داشته باشیم، چون عدم نعتی هیچ وقت وجود رابطی نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر ما گفتیم نعت عبارت است از اون چیزی که موجود است در ضمن شیء دیگه، نعت تعریفش اینه، بعد عدم میتونه متصف به نعت بشه، بگیم عدم نعتی؟ نمیتونیم دیگه. پس اگر تعریف نعت اینه که وجودش عین وجود دیگری باشه، هرچند ممکنه که به استقلال تصور بشه، پس ما نمیتونیم بگیم عدم نعتی داریم. عدم نمیتونه نعتی باشه، چون اصلا نعت یعنی وجودی در ضمن وجود دیگر، عدم که وجود نداره.
عدم نمیتونه
نعتی باشه. خب اگه اونو نفی بکنیم دیگه عدم نعتی نمیشه، اون میشه محمولی. اتفاقا نکته قصه همینجاست. یعنی شما اگر وجود نعتی رو نفی کنید و سلب کنید، دیگه اون نعتی نمیشه، میشه محمولی. حرفی که بعضی از آقایان میزدن، مثلا آقای خویی میفهمودن عدم نعت خودش همیشه محمولیه. عدم نعت دیگه خودش نعتی نیست. خلط نکنید بین این که وجود نعتی گفتیم بگید نقیزش حتما عدم نعتیه. چون یک شبهه اینه که اگر وجود نعتی باشه، نقیزش نمیشه عدم نعتی نباشه، چون وارد مورد واحد نیستن دیگه. اون وجودش نعتیه، شما میگید عدمش نعتی نیست. آقای خویی و آقای صدرم حالا خواهند گفت که نه، وجودش نعتیه، عدمش محمولیه، چون اصلا نعتیت در عدم معنا نداره. اگر نعتیت وجود رابط و وجود رابطی باشد، اگر نعتیت وجود رابط و وجود رابطی باشد، پس نعتیت خودش نحوه از انحاء وجوده. عدم هیچ وقت متصف به این نحوه از انحاء وجود نمیشه، چه وجود رابط باشه چه وجود رابطی. این نعتیت این باشه. پس یه بار دیگه عرض کنم، نعتیت خودش یکی از انحاء وجوده، یا رابطیه یا رابطه. چون نعتیت خودش از انحاء وجوده، عدم متصف به نعتیت نمیشه. شما نمیتونید بگید عدم نعتی. پس چی باید بگیم؟ باید بگید همیشه عدم محمولیه. پس حتی در فرضی که وجودی اخذ بشه، عدم او مأخوذ است در دلیل ما به صورت عدم محمولی. خب ایشون تفسیر دوم از مرحوم ناینی مطرح کردن که وجود رابطی است. بعد آیه صد میفهمن بر اساس تفسیر دوم پس ما عدم نعتی نداریم. اگر این رو بپذیریم از ناینی، پس حرف ناینی در تفسیر نعتیت مخالف با مبنای خودشونه. این تفسیری که ناینی کرده مخالف با مبناشه. مگه مبنای ناینی چی بود؟ مبنای ناینی این بود که همیشه عرض و محل خودش رابطه نعتیت داره، چه وجودی باشه چه عدمی باشه. حرف های ناینی این بود که عرض و محل خودش، عرض و محل دیگری نه، جوهر و جوهر نه، عرض و عرض نه، عرض و عرض نه، جوهر و جوهر نه، عرض و جوهر دیم نه، ولی عرض و جوهر خودش همیشه رابطه نعتیت دارن، رابطه نعتیت داشته باشن، چه وجودی باشن چه عدمی باشن. البته اینی که مرحوم ناینی مطرح کردن آقای صدرم گفتن، این فرمایش ناینی در بحث لباس مشکوک بود. آقای ناینی در لباس مشکوک نعتیت رو اینطوری تفسیر کردن که اون تفسیر نعتیت با نتیجه که در بحث استصحاب عدم ازلی گرفتن سازگاری نداره. خواستم اینا در دو مقام بوده. فرمایش ناینی رو چجوری؟
عدم عرضم نعتی باشه به معنی که لو کان لهو وجود دیگه بود، یعنی عدم که بالاخره آن میره که عدم چیزی نیست، ولی همین عدم رو به نام نعتی ما افسانه میگه که اگر وجود پیدا میکرد وجودش به حساب عرض
میشه. اگه وجود پیدا میکرد دیگه عدم نبود.
نه لو دیگه،
خب لو دیگه عدم نمیشه، میشه وجود، میشه نقیزش. میدونم یعنی هیچ وقت اوصاف نقیض رو برای نقیض نمیشه ثابت کرد. یعنی شما وقتی میگید وجود آب این اوصاف رو داره، پس عدم آب هم باید این اوصاف رو داشته باشه. اون که اوصاف وجود و اوصاف عدم نیست. نعتیت وصف وجود وصف عدم نیست، چون نعتیت یعنی رابطیت، وصف وجود وصف عدم نیست. میگه این عدم موجود بشه، اگه عدم موجود بشه که دیگه عدم نیست، میشه نقیز عدم. بله نقیز عدم این اوصاف رو داره، ولی خود عدم این اوصاف رو نداره. ما نمیتونیم اوصاف نقیز رو برای نقیزش اثبات کنیم به این بیان که اگر این وجود پیدا میکرد. پس اگر معنای نعتیت این باشه که وجود رابطی باشه، ایشون میفهمن که این برخلاف اون چیزیست که خود آیین ناینی بهش ملتزمن. این معنای دوم. اما معنای سوم، معنای سوم همون مختار خود آقای صدر در معنای نعتیت، ایشون میخوان بفهمن نعتیت عبارت هست از نسبت تحسیسیه قائم بین عرض و محل در عالم مفاهیم. که این نسبت، نعتیت گفتیم همون نسبت تحسیسیه، که این نسبت منتزع است به لحاظ اتصاف و ربط واقعی بین عرض و محل آن به لحاظ لوح واقع و قبل از عالم وجود. پس نعتیت یعنی اون نسبت تحسیسیه. این نسبت تحسیسیه کجا هست؟ ایشون میفهمن لوح واقع. لوح واقع عالم در لوح واقع حسه هایی داره، یک عالم عادله، یک عالم جاهله، یک میبخشید فاسقه، یک عالم نحویه، یک عالم صرفیه. اینا در حقیقت همون نسب تحسیسیه هست که عالم رو داره حسه حسه میکنه، عالم عادل، عالم فاسق. پس در حقیقت نعتیت یعنی همون نسبت تحسیسیه، که این نسبت تحسیسیه بین دو شی وجود داره و این اتصاف هم در لوح واقع است، همون نفس الامره، که لوح واقع یک لوحی است که اوسع از عالم وجود و ذهنه. به این ما میگیم نعتیت. و هیچ ارتباطی با عالم وجود نداره. وجود بر چی عارض میشه؟ آی صد و من وجود بر حسه عارض میشه. وجود بر حسه عارض میشه یعنی امره قرشی وجود پیدا میکنه. وجود تحسیس نمیکنه، بلکه وارد بر حسه میشه. البته ما نسبت رو انتظار میکنیم، مثل همه نسب اسمیه که ما انتظار میکنیم، اما واقعیت حسه، واقعیت حسه واقعیت در حقیقت واقعی و حقیقی است. انتزاع ما منشأ واقعی داره. مثلا نسبت ظرفیت یک نسبت انتزاعی است، ولی به هر حال یه واقعیتی هست که شما ازش نسبت ظرفیت رو انتزاع میکنید. بین عالم و عدالت یک ارتباطی وجود داره در لوح واقع که شما عالم عادل انتزاع میکنید. بین مرعه و قرشیت که قرشیت اومد مرعه رو حسه بندی کردی، مرعه قرشی مرعه غیر قرشی، یک ربط واقعی وجود داره. پس به هر حال درسته که ما از این نسبت رو داریم انتزاع میکنیم، ولی ما انتزاع از یه امر واقعی میکنیم و الا از دو شیئی که هیچ رابطه ظرف و مظروف ندارن که ما نسبت ظرفیت نمیتونیم بکنیم. نکنید آیه صد تو این تعریفشون به چند نکته میخوان اشاره کنن. یک، اینکه نعتیت عبارت از یک ربط واقعی. دو، واقعیت این رابطه عالم خارج نیست بلکه عالم مفاهیم یا همون عالم واقع است. پس یکی ربط واقعی است، یکی واقعیت اون رو در عالم عین نگردید، در عالم وجود دنبالش نگردید، تو نفس الامر دنبالش بگردید. نکته سوم اینه که از این رابطه واقعی ما یه نسبتی رو انتزاع میکنیم، اون نسبت انتزاعی است ولی اون ربط واقعیه. یعنی نگید که پس این تعریفی که شما کردید لازمش این شد که همیشه نعت یه امر انتزاعی باشه و امور واقعی نعت نیستن. ایشون فهمد نه، یه ربط واقعی است که از ربط واقعی ما داریم یه چیزی رو انتزاع میکنیم. ایشون میفهمن واقعیت نعت اینه. پس واقعیت نعت عبارت است از نسبت تحسیسیه بین شیء و شیء دیگری. حالا نسبت تحسیسیه که عرض میکنم، نکنید نسبت تحسیسیه که عرض میکنیم در عالم عادل هم عادل نسبت تحسیسیه به عادل، هم عادل نسبت تحسیسی به عالم میتونه داشته باشه و هم عالم نسبت تحسیسی به عادل داشته باشه. یعنی همونطور که عادل عالم رو داره حسه بندی میکنه، عالم هم عادل رو داره حسه بندی میکنه. ما عادل جاهل داریم و عادل چی داریم؟ عادل عالم داریم. یعنی بین اینها یک نسبت تحسیسیه برقراره. اینو چرا میخوام بگم؟ میخوام بگم که در نسبت تحسیسیه لازم نیست که رابطه شون عرض و محل باشه. در نسبت تحسیسیه حالا توضیح بیشتری شاید بدیم بهتون. با معنای رابط اینا همه وجود بودن، نکنید یک فرق اساسی.
معنای رابط معنای حقیقت، معنای رابط اون رو تصویر داریم
حقیقت او، چون ماهیت نداشت چیزی جز وجود نیست. فرق وجود رابط و رابطی و تفسیر آیه صد اینه که هر دوی اونها وجود بودن. وجود رابط اگه باشه که چون ماهیت نداره او چیزی جز وجود نیست، اصلا ماهیت نداره، فقط وجوده. البته وجود در همون پایین ترین درجه وجود.
در صدر از این چهار تاله بشن در میگیم یا واجب وجود یا زوهر یا عرض یا همون معنی حقیق چیه؟ این نظر هم کجا این عالم وجود هستیه؟
اصلا نت که ماهیته، همون نسبتی است که در عالم واقعه.
ماهیتی که وجود نداره.
اینی که شما گفتید اقسام وجوده، اقسام وجود، ما اصلا به وجود کار نداریم، ما داریم اقسام ماهیت رو گویا میگیم. بله وجود بر اینها عارض میشه، یعنی همون وجود نتی که میگید عارض بر این میشه، ولی نت این وجود نیست. نکنید اون نکته مهم کلام آیه صد اینه که ایشون اومدن نعت رو تعریف کردن به غیر وجود. وقتی تعریف کردن به غیر وجود، پس عدم هم میتونه نعت باشه. البته بعد ایشون میگن ما عدم نعتی رو قبول نداریم، حالا دلیلش خواهم گفت، ولی نه به این جهت که وجود نیست. اشکال به دو نظریه سابق این بود که عدم که وجود نیست، پس اگر نعت یعنی وجود رابط یا رابطی، خب عدم که وجود نیست پس نمیتونه نعت باشه، پس عدم نعتی نداریم.
ماهیت مثلا اون کلیات اون مقولات عشق
آره مقولات تمام مقولات تستی که شما مطرح میکنید خودش نعت دیگه میشه یه نوع نعت، چون تحسیس میکنه دیگه.
بعد نعت باز بین خود همین مقولات و بین وجوهش،
بله تحسیس کردنش اینطوریه، یعنی عرض و محلش. البته همیشه رابطه شون عرض و محل نیست، حالا یه توضیحشون میدن که این نسبت تحسیسی روشن بشه.
این
همون تعریفی است که فلسفه دارن.
نفس الامر فلسفه میگن وجوده، میگه جز عالم وجوده، اصلا قبل وجود چیزی نیست. وقتی اصالت با وجوده قبل از وجود که اعدام همه چیز.
اونا میگن نکاری نفس الامر که میگیم عالم وجوده، یعنی وجود خارجی نیست، وجود عالم عین نیست. اینا هم همینو دارن میگن. اسمش رو میگن، اسمش رو گاهی وقتا میذارن تقرر، گاهی وقتا میذارن ثبوت، یعنی که بگن وجود یه مقداری فکر میکنم تحاشی دارن از این
ثبوت عمل وجود باشه. یک نظریه خاص فلسفی مثل مال معتزله است، این اصلا چیزی نیست. این فلسفه که میگن وجود و ثبوت عین هم
هستند، درست. ولی همین که میگیم عالم وجود فراتر، یعنی از عالم وجود خارجی، وجود عالم عین، همینو داریم میگیم. نه کنید اونایی که در نفس الام مثل صد یا واقع اینها صحبت کردن، تعریفی به نظرم میاد غیر تعریف فلسفه نداشتن. همون عالمی که شما میگید استحاله اجتماع نقیزه، اینم تطابق با او داره،
مطابق
معدومات هستن. با وجودی که وجود به معنای وجود تحقق در عالم عین و خارج نیست دیگه، ولی یک وجودیست که معدوم هم وجود داره،
مطابقش هست، مطابقش، یعنی گزاره
استحاله اجتماعی مطابقش. خب مطابقش باید نقیزه اینی باشه که مطابق داشته باشه،
نور مستحیل اونجا مثلا پیدا کنه،
درسته،
یعنی گزاره اونجا مثلا هست.
نه اون گزاره اونجا هست یعنی چی؟ یعنی چی گزاره اونجا هست؟
این گزاره استحاله اجتماعی.
چرا همینو نمیگید در عالم خارج هست استحاله؟ شما چه تحاشی داشتید که بگید در عالم این استحاله اجتماع نقیزه این هست که گفتید در عالم نفس الام هست؟ خب وقتی طرفینش نیست، پس طرفینش تونسته در عالم نفس الام باشه، و الا اگه این مشکل نبود بگید آقا اصلا در عالم خارج، در عالم این استحاله اجتماع نقیزه این هست، یعنی یه عالمیست که خلاصه خیلی عالم قشنگیه، همه چیز توش پیدا میشه، عالم نفس الام. حالا مهم اینه که به نظر من اصولینی که از عالم واقع یا نفس الام استفاده کردن تعریفی متفاوت با فلسفه نداشتن. البته من تو پرانتز اینو بگم، من معتقدم که خیلی چیزا از فلسفه که تو اصول اومده تعریف خودشو داره، یعنی صرفا یک تشابه لفظی داره و دقیقا این قاعده قاعده فلسفی نیست. هرچند ما مبانی فلسفی علم و اصول رو روش کار میکنیم، قبلا هم کار کردم، اینا در حقیقت یه تشابه لفظی داره. من میگم که گاهی وقتا اینا مشترک لفظی هن بین اصول و فلسفه، فقط تشابه لفظی دارن ولی دقیقا اون نیستن، البته تقارب معنایی دارن ولی عینیت در معنا ندارن. بله از اونجا گرفته شده، به خاطر ما بعضی از قواعد فلسفی رو در علم اصول استفاده میکنیم که اصلا دقیقا اون قاعده که فلسفه میگن نیست، اصلا یه قاعده دیگه است. حالا در این که این کار درسته یا غلطه، اون یه بحثی است، در این که مقصود چیه یه بحث دیگه است، چون بعضی واقعا همون تعریف فلسفه رو مطالبه میکردن، دیدن تطبیق نمیشه، گفتن که مثلا فرض میکنیم که ما استحاله اجتماع مثلین رو در اصول یه چیزی میدونیم که وجه استحاله در فلسفه یه چیز دیگه است. دلیلش چیه؟ دلیلش که ما یه قاعده مثل قاعده شما داریم. این در حقیقت نمونه برداری یا خلاصه نمونه برداری از یه اصطلاح به خاطر تقارب معنایی، یعنی یه واژه‌ای به خاطر تقارب معنایی، یه قاعده‌ای به خاطر تقارب معنایی چون معنوس بوده ما آوردیم اینجا. یعنی این دقت باید بشه، خدا حفظ کنه یکی از اساتید رو ایشون اعتراضاً به اصول میگفتن که به هر حال این قاعده از فلسفه به اصول رفت، ولی کاش اصولی میرفت. یعنی میخواستم میگن درست اصولین استفاده نکردن، ولی جوابش اینه که اصلا اصولین این قاعده مد نظرشون نبوده، اینا فقط تشابه لفظی داره، البته تقارب معنایی هم داره، یعنی بی ربط نیست به لحاظ معنا، ولی اینکه دقیقاً بخواد اون قاعده رو پیاده کنه. ولی در نفس الامر من تعریف متفاوتی به ذهنم نمیاد، فکر میکنم همون نفس الامر و واقع رو همونطوری معنا کنه. نه من فقط خواستم بگم که ثبوت و تقرر رو بعضی قائلن، چون وجود به اون معنا باز خودش در نفس الامر مشکلاتی ایجاد میکنه. تفاوتش اینه که اونجا نقیزه اینم موجوده، معدوم هم موجوده، اینم موجوده، ولی در عالم این موجود نیست. فرقش اینه دیگه، اون یه وجودیست که میتونه عدم هم وجود داشته باشه، یعنی اصلا سنخ وجودش اینه. اگه بگیم وجوده، اگر هم نگیم وجوده بگیم تقرره، اسمشو بذاریم تقرر، که کسی سخت نگیره بر ما، خب چجوری میشه موجود؟ یعنی میخوام بگم که با اون وسیله قصه رو حلش کن. خب آیه صدر در پاراگراف های قبل، یعنی در اون دو نظری قبل، یه اشکالی رو مطرح کردن، و اون اشکال این بود که این تعریفی که شما از نعتیت کردید در و گفتید وجود رابط یا رابطیست، این شامل نعت های انتزاعی و اعتباری نمیشه. پس ما عرض های انتزاعی و اعتباری رو نمیتونیم نعت بدانیم و بنامیم. چرا نمیتونیم؟ چون تعریف شما تعریفی بود که فقط امور واقعی و حقیقی رو میگرفت، امور انتزاعی و اعتباری رو نمیگرفت. حالا خود ایشون میخوان بگن که اما تعریف من هم انتزاعی رو میگیره هم اعتباری رو میگیره. پس اون مشکلی که من به دو تعریف سابق مطرح کردم در ارتباط با تعریف خودم معنا نداره. خب چجوری تعریف شما انتزاعی رو میگیره؟ آقای صدر میفهمن امور انتزاعی، اعراض و اوصاف انتزاعی که خودشون واقعیت دارن. منم عرض کردم که به هر حال یه ربط واقعی باید باشه. اوصاف انتزاعی، مثلا شما وصف علیت میگید وصف انتزاعی است، ولی وصف علیت از یک رابطه واقعی بین علت و معلول انتزاع شده. من اتفاقا میگم تحسیس، نسبت تحسیسی همون ربط واقعیه. بله شما از ربط واقعی ممکنه یه چیزی به نام علیت انتزاع کنید. پس امور انتزاعی چون خودشون یک امور واقعی هستند و در حقیقت اوصاف انتزاعی از یک ربط واقعی داره انتزاع میشه، که اونا خودشون یه ربط واقعی هستند و همون نسبت تحسیسی در عالم واقع و مفاهیم که باشون دقیقا قابل انتباقه. پس اوصاف انتزاعی که معلومه در بحث ما داخلن، اما اوصاف اعتباری چیم؟ های صد می فهمن اوصاف اعتباری بعد از اعتبار تقرر و ثبوت دارن در عالم مفاهیم. پس اوصاف اعتباری مثلا فرض کنید که طهارت کلشه، طهارتی که شارع جعل کرد برای اشیاء، مثلا ما آب رو طاهر قرار دادیم، منزلنا من السماء ما انتهورا. خب این طهارتی که شارع اعتبار کرد، حالا بین آب و طهارت یک نسبتی ثابت شد در عالم واقع. البته واقع او واقع اعتباره، ولی این نسبت نسبتی است که در یه عالمی الان ثابته دیگه. البته ثبوت این نسبت بعد از اعتباره و در طول اعتبار، اینو قبول دارم، ولی ایشون میفهمن که بعد از اعتبار و در طول اعتبار یه نسبتی در یک عالمی برقرار شد یا برقرار نشد. یعنی فرض کنید الان بین خوک و نجاست یه رابطه برقرار شد، وقتی اشاره گفت که خوک نجسه، و اگر فرض کنیم همه خوک‌های عالم هم از بین برن، این رابطه از بین نمیره، این نسبت وجود داره. پس این نسبت نسبتی است که در عالم چیه؟ در همون عالم مفاهیم، عالم اعتبار، حالا عالم واقع خودش وجود داره دیگه. پس این نسبته برقرار شد. پس ما در اوصاف و اعراض اعتباری هم میتونیم بگیم نعت هست. نعت یعنی چی؟ این نسبت تحسیسیه، نسبت تحسیسیه در لوح واقع و عالم واقع قبل از لوح وجود. پس هم اوصاف و اعراض اعتباری میتونه نعت باشه، هم اوصاف و اعراض چی؟ و اعراض اعتباری، هم انتزاعی و هم اعتباری، هر دو میتونن نعت باشن. آقای صد میگن که البته اینو توجه داشته باشید که تمام موضوعات مرکب از قبیل اعراض اعتباری نیست، اینا دو تا بحثن. وقتی دارم اینو توضیح بدم، درست بسیار خوب. این پس این نکته رو توجه داشته باشید، ایشون گفتن که بر اساس تعریف ما اعراض اعتباری هم شامل میشه، اما گفتن که همیشه جزء مرکب، موضوع مرکب به معنای عرض اعتباری نیست. خب حالا اینجا رو گفتم، بذارید همینا تمامش کنم. آیه صد میفهمن که اصلا ترکب موضوع، یعنی ما یه موضوع مرکب برای حکم شرعی داشته باشیم، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، این ترکیب در مقام موضوع معنیش نیست که واقعا بین اینها ربطی وجود داره، چه اعتبارا چه واقعی، بلکه معنیش اینه که در مقام موضوعیت موضوع شارع وجود دو موضوع رو معن فرض کرده که اینها موضوع حکمه، و الا میتونن اون دو جزء موضوع مرکبه ما دو تا جوهر باشن، اصلا میتونن دو تا عرض مستقل باشن، میتونه جوهر و عرضی برای محل دیگه باشه. یعنی این که ما موضوعمون مرکبه معنیش نیست که حتما یکی نعت دیگریست. اینو قبلا هم تذکر دادیم، چون گاهی وقتا آدم فکر میکنه وقتی موضوع مرکب شد یعنی یکی رو شاره به عنوان نعت و عرض دیگری اخذ کرده. ایشون میگن نه، ضرورتا موضوع مرکب به معنای نعتیت نیست، میتونه موضوع مرکب باشه ولی هیچ موضوعی موضوع دیگه رو تحسیس به حسه نمی کنه. اگر زید و امر هر دو وجود داشتن این کار رو بکن، نه زید امر رو حسه میکنه نه امر زید رو حسه میکنه، زید و امر هیچ کدوم همدیگه رو حسه نمی کنن، ولی خب میتونه موضوع مرکب داشته باشه. پس موضوع مرکب یعنی در مقام موضوعیت حکم من وجود دو جوهر رو لازم میدونم تا این حکم ثابت بشه، البته هیچ جوهری جوهر دیگه رو حسه نمی کنه. چون ما گفتیم نعتیت همون نسبت تحسیسیه است و این نسبت تحسیسیه بین دوتا جوهر و دوتا عرض قائم نمیشه. اگر زید عادل بود امرم عادل بود، بعد هم چی کاری بکن؟ اگر زید عادل بود و امر هم عادل بود، حالا شهادت عدلین صدق میکنه، حالا به شهادت اونها عمل کن. ولی عدالت زید و عدالت امر، این دو عدالت هیچ کدوم رو حسه نکردن، درسته؟ عدالت ها هم دیگه رو حسه نکردن. پس ترکب موضوع به معنای وصف اعتباری یا عرض اعتباری یا نعت اعتباری هم نیست، اینا دو تا مقوله هم. میتونه جزء مرکب ما، موضوع مرکب ما نعت اعتباری باشه، میتونه نعت حقیقی باشه، میتونه هیچ کدوم از اینا باشه. البته آقای صد میفهمن که موضوع مرکب که ما گفتیم میتونه جوهری باشه و جوهر دیگه عرضی باشه و عرض دیگه جوهری باشد و عرض جوهر دیگه، ایشون میفهمند باید عرف بین اینها نحو رابطه‌ای ببینه، اعتباطی نباشه. یعنی اگر اعتباطی باشه عرف میگه چه ربطی داره وجود زید به وجود امر به این حکم. یعنی درسته که ما گفتیم میتونن اینا تحسیس نکنن، همچین نسبتی بینشون برقرار نباشه، ولی به هر حال به لحاظ فهم عرفی از دلیلی که میخواد موضوع مرکب رو بگه نباید به گونه ای باشه که عرف بگه من رابطه بین این دو موضوع نمیبینم. یعنی باید در موضوعیت حکم، یعنی به عبارت بهتر از باب مناسبات و حکم موضوع، میگه این حکم تناسب داره که دوتا وجود رو شارع اخذ کنه. مثلا شهادت عدلین که بگه بله این ربط داره که مثلا عدالت شما و عدالت ایشون هر دو موضوع پذیرش شهادت باشن. ایشون میگه فقط باید این مناسبت وجود داشته باشه، به تعبیر ایشون اعتباطی نباشه، و الا اگر همطوری چیز بی ربط دل بخواهی مثلا آسمون ریسمون باشه، عرف اینا رو دوتا جز برای موضوع واحد نمیبینه. که دو جز برای موضوع واحد میبینه زمانی که مناسبتی بین حکم این دو موضوع وجود داشته باشه، و الا ایشون میفهمن ترکب جز به معنای نعتیت نیست. این نکته مهمیست، قبلا هم من عرض کردم. اللهم صل علی محمد.